ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه پنجشنبه 28 دی ماه. مروری خواهیم داشت بر بقایا و تحولات ایران و جهان، به خصوص پاسخ نظامی متقابل پاکستان به ایران. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم وحید پوراستاد. وحید،
متشکرم. ارتش پاکستان با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرده است که حملات بامداد پنجشنبه در خاک ایران برای نابود ساختن گروه‌های تروریستی مخالفان کشور انجام شد. ارتش پاکستان تأیید کرده که این حملات با استفاده از پهپاد، راکت و تسلیحات دیگر و با توجه ویژه برای جلوگیری از تلفات جانبی انجام شده است. در همین حال آلف علوی رئیس جمهور پاکستان میگوید کشورش در زمینه امنیت ملی و یکپارچگی سرزمینی کوتاه نمی آید و برای دفاع از خاک کشورش از هر تدبیر ضروری استفاده خواهد کرد. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری پاکستان، آقای علوی ضمن تقدیر از رفتار حرفه‌ای نیروهای مسلح کشورش تأکید کرد که حملات ارتش این کشور بدون آسیب زدن به غیر نظامیان، به گفته او مخفیگاه‌های تروریست‌ها را در استان سیستان و بلوچستان ایران هدف قرار دادند. رئیس جمهور پاکستان با اشاره به حوادث اخیر در نواحی مرزی ایران و پاکستان، دو کشور را برادر خواند و گفت لازم است دو طرف مشکلات را از راه گفتگو و مشورت با هم حل کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند در حمله ارتش پاکستان به ایران دست کم 10 نفر کشته شدند که در بین آنها دو کودک نیز جان خود را از دست دادند. سرگئی لابروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در یک نشست خبری کشورهای ایران، ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی و قطر را اعضای حلقه داخلی روسیه معرفی کرد. سرگئی لابروف روز 29 آذر هم در اجلاس کشورهای عربی با امضای بیانیه مشترکی از موضع امارات متحده برای اقامه دعوا علیه ایران در رابطه با جزایر سگانه پشتیبانی کرد و این موضوع اعتراض جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت. مسکو که روابط نزدیکی با تهران دارد، در سالهای اخیر تلاش کرده تا کشورهای عربی منطقه را متقاعد کند از آمریکا فاصله بگیرند و با سیاست‌های روسیه همسو شوند. شبکه خبری NBC آمریکا در گزارشی اختصاصی خبر داده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح آمریکا برای تشکیل ائتلاف عربی برای بازسازی غزه به رهبری عربستان را رد کرده است. NBC به نقل از سه مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که در سفر هفته پیش وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، آقای نتانیاهو به وی گفته آماده توافق نیست که امکان تشکیل کشور فلسطین را فراهم کند. هفته گذشته وزیر خارجه عربستان اعلام کرد که کشورش آماده است به شرط پذیرش کشور مستقل فلسطین از طرف اسرائیل به سوی عادی سازی روابط با اسرائیل گام بردارد. دادگاه رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسر او وحیده محمدی روز پنجشنبه پایان یافت. به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، جلسات دادگاه برای رسیدگی به اتهامات 4 متهم پرونده جمعاً به مدت 11 ساعت در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد و رأی دادگاه در مهلت قانونی اعلام خواهد شد. پنجشنبه در دادگاه وکلای اولیای دم خواهان صدور حکم مجازات برای 4 متهم پرونده از جمله حکم قصاص شدند. در روز اول جلسه دادگاه متهم ردیف اول اعلام کرد که اتهام قتل قبول ندارد و به زور اعتراف کرده است. داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر شامگاه 22 مهر در ویلای خود در کرج به قتل رسیدند.
سپاسگزارم از وحید پوراستاد. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. در خبرها هم عنوان شد پاکستان امروز پنجشنبه به نقاطی در داخل خاک ایران حمله نظامی کرد. پاسخی متقابل به حملات روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی به خاک پاکستان. ابعاد این حملات و اهداف و تبعات اون رو مفصل بررسی خواهیم کرد. سعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ بدیم که آیا جمهوری اسلامی ایران انتظار پاسخ متقابل از سوی پاکستان را داشت؟ و مسکو از مراحل پایانی هماهنگی توافق جامع همکاری بین ایران و روسیه خبر داده. چه هست این توافق جامع همکاری بین این دو کشور؟ شنونده مجله شامگاهی باشید. حمله نظامی پاکستان به خاک ایران دو روز پس از حمله نظامی سپاه پاسداران به خاک پاکستان روابط تهران و اسلام آباد را با تنش روبرو کرده. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان با تمجید از این حمله آن را دقیق و تأثیرگذار توصیف کرده. در مقابل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران برای بیان اعتراض خود کاردار سفارت پاکستان در تهران را احضار کرده است. بشنوید بیشتر از ایلیا جزایری.
حمله نظامی بامداد امروز پاکستان به خاک ایران، حمله ای که منطقه ای در نزدیکی شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان را هدف قرار داد. ارتش پاکستان در بیانیه توضیح داد که با موشک و پهپاد مواضع دو گروه استقلال طلب را هدف قرار داده است، گروه هایی که در این بیانیه تروریستی توصیف شده اند. وزارت خارجه پاکستان از زبان سخنگویش ممتاز زهره بلوچ این گزارش ها را تایید کرد.
اقدام بامداد امروز پاکستان بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی دقیق از فعالیت‌های گسترده تروریست‌ها و اقدامات قریب الوقوعشان صورت گرفت.
وبسایت هالبش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان ایران را پوشش می‌دهد نیز نوشته است بیشتر کشته شدگان از خانواده‌های اعضای گروه‌های استقلال طلب بلوچ و ساکنین روستاهای مرزی در شهرستان سراوان بودند. میجر گهرام بلوچ سخنگوی گروه استقلال طلب بلوچ که به نام جبهه آزادی بخش بلوچستان شناخته می شود در بیانیه‌ای کشته شدن شماری از اعضای خود در حملات پاکستان را تایید و حکومت این کشور را به گرفتن انتقام تهدید کرد. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی به نقل از ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش دادند که او ضمن محکومیت شدید حمله پاکستان خواستار توضیح فوری مقام‌های این کشور شده است. این حمله پس از آن صورت می‌گیرد که شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران منطقه‌ای در پاکستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده بود. حملاتی که باعث تنش شدید در روابط میان ایران و پاکستان شد. ممتاز زهره بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این باره گفته بود:
پاکستان reserves the right to respond to this illegal act.
پاکستان حق پاسخگویی به این اقدام غیرقانونی را برای خود محفوظ می‌داند. مسئولیت هر گونه پیامدی بر عهده ایران خواهد بود. ما این پیام را به دولت ایران رساندیم. پاکستان همچنین تصمیم گرفت سفیر خود را از ایران فراخواند و به سفیر ایران در پاکستان که در حال حاضر به ایران رفته گفتیم باز نگردد. همچنین تصمیم گرفتیم تمام دیدارهای بلندپایه را تعلیق کنیم.
رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کردند که این حملات دو مقر گروه جیش العدل را در خاک پاکستان هدف قرار داد. گروه شبه نظامی مخالف جمهوری اسلامی که از سوی ایران و چندین کشور غربی از جمله آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم در اجلاس داووس سوئیس در این باره گفت:
گروهی موسوم به جیش العدل که یک گروه تروریستی ایرانی است و در بخش‌هایی از مناطق پاکستان در استان سیستان و بلوچستان پاکستان پناه گرفته اند و ما بارها در مورد اون با مقامات عالی رتبه نظامی، امنیتی و سیاسی پاکستان گفتگو کردیم. عملیات هایی رو در روزهای گذشته در ایران انجام دادند. پاسخ ما روی تروریست های ایرانی در داخل خاک پاکستان هست.
در بیانیه ای که در کانال تلگرامی منتسب به جیش العدل منتشر شده آمده است، در حملات سپاه پاسداران منزل دو تن از اعضای جیش العدل منهدم شده و دو کودک خردسال کشته و دو زن به همراه یک دختر نوجوان دیگر نیز به شدت زخمی شده اند. گروه جیش العدل مسئولیت حمله 20 دی ماه به یک پاسگاه نیروی انتظامی در راسک در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته بود. در این حمله یک عضو نیروی انتظامی کشته شد. اکنون نگاه‌ها به واکنش‌های احتمالی ایران به حمله پاکستان است. مسئله‌ای که می‌تواند نشان دهد تنش میان دو کشور به کدام سو خواهد رفت.
میدیا جزایری گزارش میداد. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که بر اثر حملات نظامی پاکستان به مناطقی در نزدیکی سراوان در استان سیستان و بلوچستان 10 تن کشته شدند که به ادعای او هیچ کدام تبعه ایرانی نیستند. در همین زمینه همکارم سیاوش سعادتیان نظر رضا حسین بور فعال سیاسی بلوچ رو جویا شده.
سراوان یه منطقه گیست بسیار بسیار بزرگ و مرزهای طولانی بین ایران و پاکستان. مردمی که در اونجا زندگی می کنند همگی با هم قوم و خیش هستند در دو طرف و رفت و آمد بین مردم بلوچ در دو طرف مرز همیشه بوده و الان هم هست. پاکستان مدعی است که یک گروهی به نام ارتش آزادی بخش بلوچستان در یک منطقه ای در کنار مرز ایران و پاکستان در داخل ایران مستقر هست که این به طور رسمی با مردم بلوچی که من در اونجا صحبت کردم تایید نکردند، ولی میگویند که مردم بین دو تا کشور در حال رفت و آمد هستند. اما یک چیز دیگری که در این میان فوق العاده مهم هست این هست که این واکنش دولت پاکستان نسبت به بمبارانی که موشکبرانی که جمهوری اسلامی در پاکستان کرد خیلی اهمیت پیدا کرده، به دلیل اینکه الان نخست وزیر پاکستان یه بلوچه، رئیس سنای پاکستان هم یه بلوچه که مقام دوم هست و رئیس دادگاه عالی پاکستان هم از بلوچستان هست. بنابراین خود به خود اینها مجموعه ای هستند که می توانند شدیداً علیه جمهوری اسلامی واکنش نشون بدن و بیشتر خیال می کنم که جمهوری اسلامی وقتی که بخشی از پاکستان رو با موشک پرانی ویران کرد به اینها هم برخورد به غرورشون و این عملیات متقابل رو انجام دادن.
مقام های جمهوری اسلامی ادعا کردند که افرادی که در حمله موشکی پاکستان به استان سیستان و بلوچستان کشته شدند تابعیت غیر ایرانی داشتند. شما در این زمینه چه اطلاعاتی دارید؟
خب ادعای جمهوری اسلامی همین هست، ولی اونهایی که کشته شدند بلوچهایی هستند از ایران که قرنها در اون منطقه زندگی کردند و البته بین پاکستان و ایران رفت و آمد داشتند. اینها جزو نیروهای آزادی بخش ارتش بلوچستان نیستند. اینها مردمان مظلومی هستند که در اونجا در نهایت فقر زندگی می کنند و در دو طرف در پاکستان شدیداً تحت فشارند و امکان این که بتوانند از اونجا عملیات نظامی انجام بدند وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که این ادعای جمهوری اسلامی واقعیت نداره که اینها پاکستانی هستند، ولی البته میدونید که تعداد زیادی حدود 100,000 خانواده در بلوچستان شناسنامه ندارند و متهم به این هستند که پاکستانی هستند. ممکنه که این افراد جزو اونها بوده باشند.
رضا حسین بور بود، فعال سیاسی بلوچ. جمهوری اسلامی ایران در چند روز گذشته حملاتی نظامی رو علیه اهدافی در سوریه، اقلیم کردستان، عراق و همچنین پاکستان انجام داده. حمله به پاکستان اما با پاسخ نظامی این کشور مواجه شد. آیا مقامات جمهوری اسلامی انتظار پاسخ متقابل از سوی پاکستان را داشتند؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس به این پرسش پاسخ میده.
بعید میدونم، یعنی فکر میکنم اونها با همین تصویر ساده سازی که از سیاست داخلی دارن در سیاست خارجی هم همین سادگی رو دارن و حالا کشور پاکستان هم کشور دوست و برادر میدونن و اینا هم به هیچ مرکز مهمی از پاکستان حتی به پاسگاه مرزیش مثلا حمله نکردن، به چند خونه روستایی حمله کردن، ولی این رو نمی دونستن که پاکستان، ارتش پاکستان، دولت پاکستان دولت عراق نیست، دولت متزلزل عراق نیست. در اونجا هم حس ناسیونالیستی قویه و من دیدم پوسترهایی رو که در پاکستان منتشر شده بود، یه جریانات یا گرایش های تندروتری و وعده مثل ایران وعده انتقام داده بودن. دولت پاکستان هم خب در آستانه انتخابات 8 فوریه انتخابات دارن و دولت پاکستان هم، حالا هم جمهوری اسلامی یک تردیدهایی داره به ISI سازمان اطلاعات پاکستان که اونا نکنه سر و سری با برخی از این نیروهای مخالف جمهوری اسلامی دارن، ولی خب هر دو طرف و بالعکس، و اینکه جمهوری اسلامی هم مثلا پناه میده به بخشی از نیروهای مخالف بلوچ پاکستان آیا سر و سری داره یا نه، اینا رو به هر حال تحمل متقابل میکردن و من بعید میدونم که این تنش هم در واقع ادامه پیدا کنه، چون پاکستان در دو جبهه الان مشکل امنیتی داره، هم در رابطه با افغانستان، هم اون تنش‌های دائمی و تاریخی که با هند داره، و موشک‌های پاکستان هم همیشه سمت و سوشون و مناطقشون نزدیک به هند هست. ولی اینجا خواستن در واقع جمهوری اسلامی بعد از ماجرای تروریستی در کرمان، جمهوری اسلامی یه کار دیگه هم کرد، یا حداقل پاکستانی‌ها فکر می‌کنن کار جمهوری اسلامی هست، مسعود الرحمن نفر دوم سپاه صحابه در پاکستان ترور شد، حالا یا مستقیما توسط عوامل جمهوری اسلامی یا توسط نیروهای شیعی طرفدار جمهوری اسلامی در اونجا.
در همین یعنی رابطه در... آقای علیجانی اشاره کردیم به حملات مرگبار انتحاری در کرمان، جمهوری اسلامی به سوریه، اقلیم کردستان و پاکستان حمله کرده، امروز هم که پاسخش رو دید، چگونه بوده این هزینه فایده؟ تحلیلتون چه هست؟ دستاوردی که به دست آورده از این حملات و پاسخ متقابلی که دیده؟
چون به یک دولت نرمال میگم، نه حتی دولت دموکراتیک، یک دولت نرمالی که منافع کشورش رو در نظر میگیره، کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست پرهزینه است و فایدهش در حد اقله. اما در همین مورد خاص ببینید، جمهوری اسلامی اول آمد ماجرای کرمان رو گردن اسرائیل انداخت، بعد فرماندهان سپاه گفتن ما انتقام اینها از قبل گرفته شده، یعنی خود اسرائیل رو ما بهش ضربه زدیم، این عکس العمل ضربه ماست که یه جوری جاخالی بدن اساسا از انتقام گرفتن. ولی بعد داعش به عهده گرفت، خامنه‌ای هم تلویحا پذیرفت کار داعشه، بلافاصله مسعود الرحمن به عنوان مغز فاسد در پاکستان ترور شد، و همین تیر و ترکشی که به مناطق مختلف انداختن و موشکی که به عراق زدن، کردستان عراق، خوب یه خانواده‌ای رو کشتن، حالا حتی اکثر یه تجاری بود با اسرائیل، حتی اکثرش اینه دیگه بشه تجارت میکرده، ولی این دیدن که اگه بخوان با خود اسرائیل در بیفتن هزینه براشون سنگین تر خواهد بود. اینا هیچ تصورم نمیکردن که در مرز پاکستان پاکستانی ها عکس العمل نشون بدن. حالا اینا میخواستن از یه انتقامی بگیرن، از این التهاب داخلی نیروهای ولایی رو پاسخ بدن و از سرفکندگی خارج بشن، حالا به احتمال زیاد دیگه جواب پاکستان رو نمیدن و یه سرفکندگی هم افزوده خواهد شد.
آقای علیجانی یک دقیقه فرصت داریم من یک پرسش دیگه دارم. چرا از امروز صبح پنجشنبه بعد از حملات پاکستان مقامات جمهوری اسلامی مدام تاکید میکنن بر اینکه کشته شدگان اتباع غیر ایرانی هستند؟
بله، این برای مهار تنش هست، یعنی برای اینکه نمیخوان پاسخ بدن، میخوان سطح هیجان رو پایین بیارن، اما ممکنه یک پیامدی هم داشته باشه، دو طرف متوجه بشن که طرف مقابل یه مقدار جدیه، بنابراین ممکنه در مذاکرات امنیتی که دارن دو طرف یه توافقاتی برسن که مخالفان هر دو کشور رو در داخل مرزهای خودشون تا حدی کنترل بکنن. ولی من این مسئله رو یه تنش محدود میدونم، ولی خب در یه چارچوب بزرگتر، جمهوری اسلامی که در یه هفته سه تا عملیات انجام میده، اون چهره یک کشور غیر نرمال، تنش‌زا و ستیزگرش رو در سطح جهانی تشدید خواهد کرد و این به ضرر جمهوری اسلامی هست در اون هزینه فایده کلیش و بزرگترش، ضمن اینکه خب کل این سیاست خلاف مصلحت و منافع ملت ایران و سفره در حال مرتب در حال کوچکتر شدن مردم ایران هست.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. اما تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان واکنش‌های متعددی رو هم میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. بیشتر بشنوید در این رابطه از بنیامین صدر.
حمله هوایی پاکستان به مناطقی در اطراف سراوان ایران که پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به این کشور انجام شد، در شبکه‌های اجتماعی و بین ایرانیان واکنش برانگیز بود و رادیو فردا هم در یک نظرخواهی در صفحه رسمی اینستاگرامش از مخاطبان خواست که دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کنند. برخی کاربران به موضوع تنش‌آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه اشاره کردند و برای نمونه کاربری به نام رنا نوشت که پاکستان اگر جواب این حمله رو محکم و بلافاصله نمیداد، راهی برای تکرار این حرکت‌ها در آینده باز می‌شد و حتی به دیگران هم جسارت انجام این کار رو می‌داد. اگر غیر این بود، نشانه ضعف، ترس و بی‌ارادگی سیاستمدارهای پاکستانی بود، چیزی که امروز در عراق شاهد اون هستیم. گروه دیگری از مخاطبان هم تنش‌آفرینی در منطقه رو راهبرد کوتاه مدت جمهوری اسلامی برای منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات ریز و درشت داخلی و منطقه‌ای عنوان کردند. برخی مخاطبان اینستاگرام رادیو فردا هم با اشاره به نزدیکی این تنش‌آفرینی‌ها به زمان انتخابات آتی مجلس، این موضوع رو وسیله‌ای برای تحریک مردم و دعوت اونها به حضور در پای صندوق‌های رأی دونستند. محمد صادق در اینستاگرام رادیو فردا نوشته که با تقویت حس ملی‌گرایی که در بین عموم ایرانیان هست، میخوان شور انتخاباتی ایجاد کنند، اما زهی خیال باطل. گروه دیگری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به تأکید مسئولان جمهوری اسلامی برای اینکه برخی افراد کشته شده در حمله پاکستان به اطراف سراوان ایران تابعیت ایرانی نداشتند اشاره کردند. هدیه نوشته که چند کودک کشته شدند، همون کودکانی که شما به خیلی از اونها شناسنامه نمیدید و الان با ترس و برای تبرئه خودتون و اینکه وانمود کنید اتفاقی نیفتاده میگید ایرانی نیستند. کیمیا هم در اینستاگرام رادیو فردا نوشته که با این تنش‌آفرینی‌ها و موشک پرانی‌ها در منطقه میخوان مردم رو بترسونن که قرار جنگ بشه تا اعتراض نکنن و مطالبه‌گر نباشن. پی‌اف‌کیو هم در صفحه اینستاگرام رادیو فردا گفته که جمهوری اسلامی در آسیب پذیرترین موقعیت خودش هست و برای تقویت روحیه و خرید وقت دست به اقدام‌های تحریک‌آمیز میزنه، ولی حالا پاکستان به اون جواب داده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مسکو از مراحل پایانی هماهنگی توافق جامع همکاری بین روسیه و ایران خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد رؤسای جمهوری دو کشور به زودی این سند را امضا می‌کنند. قرار است این توافق جایگزین سند میان دولتی باشد که بیش از 20 سال از امضای آن گذشته و به گفته دیپلمات‌های دو کشور سازگار با تحولات نوین بین‌المللی و روابط بی‌سابقه راهبردی مسکو و تهران نیست. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
از حدود دو سال پیش دیپلمات‌های روسیه و ایران از تدارکات پایانی سند جامعه همکاری‌های دو جانبه خبر می‌دهند. چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد این سند به زودی امضا خواهد شد. ماریا زاخارووا در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت این توافق در بردارنده تمام ابعاد روابط مسکو و تهران که به گفته وی به سطح راهبردی رسیده خواهد بود. او افزود از زمانی که 22 سال پیش نخستین توافق همکاری های دو کشور امضا شده بود، اوضاع بین المللی تغییر کرده و روابط دو جانبه به طور بی سابقه متحول شده.
народний контекст і отношения між нашими странами переживають причому безпрецедентний підйом.
دوشنبه وزیران خارجه و دفاع روسیه و ایران طی تماس‌های تلفنی به ضرورت امضای هرچه سریع‌تر توافق جامع دو کشور اشاره کردند. چندی پیش سفیر ایران در روسیه گفته بود لایحه این سند که ایران مسئول تهیه آن بود مورد بررسی طرف روس قرار گرفت و مجدداً برای بازبینی نهایی به تهران بازگشت. بسیاری از صاحب نظران انتظار داشتند این سند هنگام سفر ماه گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به مسکو امضا شود، اما دیدار وی با ولادیمیر پوتین همتای روسش دست کم در عرصه علنی ثمری به بار نیاورد. اندری زلتین کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است توافق همکاری مسکو و تهران تأثیری بر روابط دو جانبه نخواهد داشت.
این تصور که روسیه و ایران متحدان کلیدی هستند در دشمنی مشترک با غرب تحت تحریم بودن دو کشور و حمایت تسلیحاتی ایران از ارتش روسیه در اوکراین ریشه دارد. شکی نیست که از آغاز جنگ روسیه در اوکراین نظر مسکو به تهران کاملا متحول شده و تهران کوشیده از موقعیت برادر کوچک رهایی یابد و خود را همتراز برادر بزرگ در کرملین جلوه دهد. در این حال دو کشور از هر لحاظ با هم متفاوتند. ایران می‌خواهد حرف اول را در منطقه بزند و روسیه خواهان رهبری جهان غیرغربی است. دو کشور در عرصه انرژی رقیبند و روابط تجاری اقتصادی آنها عملا خالی از محتواست. تنها با این تفاوت که قابلیت‌های ترانزیتی ایران برای روسیه مهم شده. بیشک گفتگو درباره داد و ستد جنگنده‌های روس در برابر موشک‌های بالستیک ایران در جریان است. همه این مسائل به شرایط روز و نیازهای دو کشور بستگی دارد و نه امضای توافق دیگر.
نخستین معاهده جامعه روسیه و ایران 12 مارس 2001، 22 اسفند ماه 1379 در دیدار محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو در 21 ماده امضا شد. این سند در صورت عدم مخالفت طرفین می تواند هر 5 سال به دفعات نامحدود تمدید شود. اما در 20 سالگی این سند، مسئولین دولت حسن روحانی خواستار بروز رسانی آن شدند. متعاقباً دولت 13 روابط راهبردی با چین و روسیه را از اولویت‌های بین المللی خود اعلام کرد. ایران 3 سال پیش سند بلند مدت همکاری با چین را امضا کرد و از همان زمان تدوین سند مشابه به روسیه کلید خورد. اما در حالی که مقامات ایرانی از مدت‌ها پیش روسیه را هم پیمان راهبردی خود می‌نامند، اشاره به ایران به عنوان شریک راهبردی از سوی مقامات روس تنها همزمان با جنگ علیه اوکراین آغاز شد. پنجشنبه وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی درباره جمع‌بندی نتایج سیاست خارجه روسیه در سال گذشته میلادی، چین و هند را مهمترین همپیمانان راهبردی روسیه معرفی کرد و ایران را در کنار ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در میان دایره کشورهای نزدیک روسیه برشمرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
باستان‌شناسان در نزدیکی شهر یاسوج در استان کهگیلویه و بوی رحمت آثاری تازه از دوران پارینه سنگی و سده‌های متأخر اسلامی کشف کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
سرپرست هیئت کاوش باستانشناسی در منطقه تنگ سرخ استان کهگیلویه و بوی رحمت خبر داد که باستانشناسان در کاوش‌های این منطقه آثاری از دوران پارینه سنگی، سگورستان و یک راه تاریخی را کشف کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین سپیدنامه روز پنجشنبه گفت که این آثار در کاوش‌های باستانشناختی در محدوده سد تنگ سرخ روی رودخانه بشار در جنوب شهر یاسوج کشف شدند. به گفته آقای سپیدنامه، این منطقه افزون بر شرایط زیست محیطی مناسب برای جوامع دامپرور و کوچنده، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی توانسته بود به عنوان یک گذرگاه ارتباطی اقتصادی فرهنگی نقش مهمی ایفا کند. وی افزود آثار شناسایی شده شامل یک محوطه پارینه سنگی، سگورستان تاریخی، یک قلعه، 8 ماندگاه کوچنشینی از سده‌های متأخر اسلامی و 2 محوطه تاریخی با حدود 2 هکتار وسعت است. این بررسی باستانشناسی در مدت زمان 4 روز و با مشارکت 6 باستانشناس صورت گرفته است. باستانشناسان دوران پارینه سنگی را قدیمی‌ترین دوران ماقبل تاریخ انسان می‌دانند که در آن برای نخستین بار ابزارهای سنگی دستساز مورد استفاده قرار گرفت. این دوران از حدود 3.3 میلیون سال پیش تا 12 هزار سال پیش ادامه داشته است. برخی محققان از جمله تورج دریایی استاد تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا معتقدند که به دلیل موقعیت جغرافیایی فلات ایران، این سرزمین تنها پل طبیعی بوده که انسان شکارچی گردآورنده می توانست در مهاجرت خود از آفریقا به جنوب آسیا از آن گذر کند. با این حال، کاوش در مکانهای دوران پارینه سنگی در ایران محدود بوده است و اکتشافات تازه در کهگیلویه و بوی رحمت از این نظر اهمیت دارد. تا کنون سکونتگاه های انسان اولیه در دوران پارینه سنگی بیشتر در غارهای ناحیه زاگرس مورد شناسایی قرار گرفته بود.
خب این هم از گزارش اردشیر طیبی. اما کوتاه فرصت هست، سری هم بزنیم به رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا که مدتی است، حدوداً 1 هفته است که در قطر آغاز شده. امروز تیم استرالیا به مساف سوریه رفت، این تیم رو 1-0 شکست داد و دومین تیمی شد که به مرحله بعد صعود کرده. پیشتر صعود میزبان قطر قطعی شده بود. در دیگر دیدار این گروه هم تیم‌های هند و ازبکستان به مسافه همدیگه رفتن تا دقیقه 70. نتیجه این بازی 3-0 به نفع تیم ازبکستان هست. از ساعت 9 شب به وقت ایران هم تیم‌های فلسطین و امارات با یکدیگر بازی خواهند کرد. تیم ملی فوتبال ایران هم فردا ساعت 9 شب به وقت ایران به مسافه تیم هنگ کنگ میره. سپاسگزار از همراهیتون با مجله شامگاهی. وقت بخیر.